أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به تعرض به شرط محتملی که معهود نیست اعتبار اون شرط در صحت و سماع دعوا از هیچ فقیهی، ولیکن این شرط به نظر از نصوص ما قابل استفاده است، و اون این که در دعاوی مالی بلکه حتی بالاتر، فعلا حالا حقی رو که طرف ادعا میکنه و از جمله حقوق مالی، دعوای مدعی نباید خلاف متعارف در تأخیر در مطالبه در زمان شکل بگیره. اگر به حسب متعارف مطالبه در یک زمانی متعارفه و در اون زمان مطالبه شکل نگیره، بلکه در زمانی که خارج از متعارف ذوالحق مطالبه بکنه، این ادعای شخص اصلا مسموع نیست تا اینکه مدعا علیه ملزم بشه به پاسخگویی و ملزم به جواب باشه و قضیه ماهیت قضایی پیدا کنه. مثلا یک تطبیقاتی رو عرض بکنم که ببینید مسئله چقدر محل ابتلاست. مثلا شخص بیاد ادعا بکنه، مثالی که دیروز عرض کردم، 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، بگه من به شخصی قرضی دادم یا شیعی فروختم و او بدهکار مالیه به من، یا مالی از من تلف کرده، اتلافی کرده، پس او مدیونه به منه، و در طول این 70 سال سکوت، هیچ مطالبه‌ای شکل نگرفته، بعد از 70 سال، 50 سال، حتی که حالا ضابطه مقدارش هم اشاره کردم، در زمانی که لا یتعارف و تأخیر الیه، به این مقدار تأخیر در مطالبه موجب میشه که دیگه این دعوا مسموع نباشه و ماهیت قضایی نداشته باشه. یعنی مدعا به باید یک امری باشه که حالا اونی که تعبیر میشه ازش، برش مرور زمان طولانی نسبت به مطالبه یا اون اتفاق نیفتاده باشه، به مقداری که لا یتعارف و تأخیر فی مطالبتهی به اون مقدار. ولذا دیگه 50 سال هم نیست. اگر یه کسی ادعا بکنه مثلا 10 سال پیش به این آقا قرض دادم، قرضی بوده که باید مثلا 6 ماه بعد بر نگردونده. من خودم دارم بعضی از موارد اینجوری، آمده از ما، از نجف تازه آمده بودم، الان 36 سال من ایرانم، سال 66، 35 سال ایرانم، همون اوائل یک کسی از ما آمد، خلاصه یه قرض گرفت، یه چک سفید امضام به اون داد، چکشم بگردم شاید پیدا بکنه. حالا بعد 35 سال من برم تو محکمه اقامه دعوا کنم که این آقا از ما این مقدار قرض گرفته، پول قابل توجهی هم بود، اون نسبت به اون خود اون وقتم قابل توجه بود. یعنی نسبت به الان هم میخوام بگم قابل. وقتی که بنا بشه اگه وصول اهل وصول بود خلاصه میدونست دیگه اون چک خلاصه میدونسته به کسی چک سفید امضا بده که دیگه. حالا غرض اینه که مطالبه به حق باید در زمانی باشه که متعارف مطالبه در اون. اگر خارج از زمان متعارف مطالبه شکل بگیره ادعا مسموع نیست و لذا مسموع نیست. نه اینکه ثابت نمیشه ادعا با نکول طرف مقابل، حتی طرف برای رد این نیازی طرف مدعاله نیازی به حلفم نداره. دعوای مدعی نه فقط ثابت نمی شود، نیازی به حلف طرف مقابل هم برای ردش نیست. اصلا دعوا ماهیت قوایی نداره، دعوا مسموع نیست، مثل دعوای مفصوله. چطور دعوای مفصوله طرف مجدد حق طرح دعوا نداره؟ دعوای کهنه با این ضابطه ای که ما گفتیم طرف حق اقامه دعوا رو نداره. یا طرف با اون این که آیه آبدیلی میگفتن دیروز، میگفتن طرف 50 ساله یه زمین دستشه، کش میکنه روش، استفاده میکنه، بعد از 50 سال طرف یاد بگه آقا این زمین ملک منه، دست تو چه کار میکنه؟ 50 سال برای چی این زمین رو برداشتی داری کشاورزی روش میکنی؟ سند هم اقامه میکنه، میگه ببین این سنده برای این که این زمین ملک من بوده اون روز. حالا این بابای بابا مرده یا ننه مرده یا هر کی مرده یا زنده، میگه آقا من اینو خریدم از تو 50 سال پیش، ولی الان مدرکی ندارم که از تو خریدم. مدرک من همون مدارک قدیمی مشابه این مدرکی که تو داری به عنوان سند ملک، منم سند خرید داشتم، گم شد، نمیدونم کجا، خلاصه سند گم شده. این آقا تو سرش میزنه، میگه بدارم، اما سند من نیست. اون آقا سندش رو نگه داشته، سند ملک اون روزش رو. حالا بیاره میگه خب این ملک من بوده اون وقت، به چه دلیل این ملک شما شده؟ میگی 50 سالی مال مردم رو برداشتی روش داری کشاورزی میکنی، برگردون. این دعوای این مدعی مسموع نیست. بره اون آقا که 50 سال کشاورزی کرده، هم خودش ادامه کار بده، هم بعدم نوش جان وارثش. ببینید چقدر موارد پیدا میکنه. خونه طرف الان سند مندای جدید پیدا شده، طرف خونه ایه 50 سال ساکن این خونه است. این آقا الان هیچ کسی طول این 50 سال متعرضش نشده که آقا این خونه مال ماست نه مال تو. بعد از 50 سال یه آقایی پیدا شده میگه آقا این خونه مال منه، دست شما چه کار میکنه؟ چرا 50 سال بدون رضایت توش نشستی؟ اصلا این خونه مال بابای منه که از بابای من به من ارث میرسه، چرا تو دست شما چه کار میکنه؟ 50 سال این آقا میگه والا بلا، طبق صناعت فقه میگیم اصلا نیاز نیست بگه والا بلا، قسمم نمیخواد، میگه آقا 50 سال نشستی، از این به بعد هم خونه مال تو. حتی برای استحقاق این منزل نیاز نیست قسم در رد دعوای مدعی جدید بخوره. دعوای مدعی ثابت نمیشه که هیچ، یعنی مدعی نمیتونه بگه خب این خونه مال منه، تویی که میگی این خونه رو از من خریدی سند رو کن. اونم میگه قاعدتا سند ندارم دیگه مثلا. پس بنابراین دعوای مدعی ثابت شد. فقط فوقش اینه که این مدعی باید قسم بخوره که نفروختم. اصلا نه اینکه دعوای مدعی ثابت نمیشه، نیازی بر سقوط این دعوا به قسم اون مدعا علیه هم نیست. بدون قسم اون آقا بره، همانطوری که داشتیم در بعضی لا یمین فی حدن، طرف استحقاق مطالبه حد اینطور نیست که با یمین اثبات و نفی حد، اینجا نوبت به قضیه یمین نمیرسه. این و امثال این از موارد قص علا ذالک، بخش عظیمی الان از دعاوی مبنی بر همینه. خب حالا ادعا سهله، مهم اثبات اون ادعاست. اونم چه ادعایی؟ ادعایی که الی الیوم بعد از هزار و چند صد سال در فقه انا لم احد قائلا به این حرف را بخونید. شاید ایشون قائل باشه، چون مضمون اون روایت رو مضمون، شاید ایشون قائل باشه. ولذا مرحبا جزاکم الله خیرا، تثبیت میشه این حرف ما که دیگه مفنه اجماع و اینا کسی توهم نکنه. صدوق هم قائل ممکنه، حالا یه مقداری هم دنبال بکنیم. احسنتم بارک الله. اون تا اون روایت مرسله است، حالا اجازه بدید. متن روایت یونسه، متن روایت مرسله یونسه، ولی حالا اون روایت مرسله، حالا اونم اشاره خواهیم کرد. با روایت مرسل که ما نمیتونیم حکمی رو اثبات کنیم. بله، از بعید نیست صدوق قائل باشه. نمیدونم حالا، ولی تو فقه معهود ما ذکر این شرط هیچ معهود نیست. الی یومنا هذا در کلمات جواهر، نراقی در مستند، دیگر شیخ، نمیدونم آشتیانی، محقق کنی، حالا به مقداری که معهود من هست. خب حالا دلیل بر این شرطیت چیه؟ دلیل ما بر این شرطیت عمدتاً یک روایت صحیح و معتبره اعلایی است که این روایت نه در ابواب القضاء، این که میگن کسی حق نداره فتوا بده مگر اینکه محیط به روایات کل فقه باشه، در ابواب نکاح آمده این روایت. این روایت چیه؟ روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که رواها مرحوم هم شیخ کلینی علی الله مقامه، هم شیخ طوسی. سندم از اون سندای هم صحیح الواسطه است، هم قرب الاسنادیه. کلینی عن ابی علی الاشعری که حسین ابن ادریس دیگه ظاهرن، از اجله فقها، عن محمد ابن عبد الجبار از اجله روات، عن صفوان از اجله روات، عن عبد الرحمن ابن الحجاج. کلینی با چهار واسطه. اگر مرحوم آی صد الان سر از قبر در بیاره، مرحوم آی صدری که حجیت خبر واحد رو بر اساس یک روایت اثبات کرده، روایت احتجاج، روایت حمیری، چون میگه این وسائط این روایت سه نفرن یا چهار نفر که لا شک کفی وثاقتهم، پس بنابراین دورم نیست که بگید استدلال بر حجیت خبر به خبره، بلکه استدلال بر حجیت خبر به قطعه. اگر ایشون هم سر از قبل در بیاره میگه این روایت قطعی. قال، خوب روایت رو دقت کنید، روایت حدوداً نیم صفحه هست، روایت خیلی روایت زیباییه و به نظرم عرض ما رو به تأکید اثبات میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل والمرأه یهلکان جمیعا، زن و شوهریان هر دو از دنیا میرن، فیأتی ورثة المرأة فیدعون على ورثت الرجل الصداق، وراث این زن میان از وراث اون مرد مطالبه صداق میکنن، یعنی اونایی که فقط از این خانم ارث میبرن، میان از اونایی که از این شوهر این خانم ارث میبرن میگن این خانم طلبی از شوهرش داشت که مهرشه، اونو باید بهش بدی و به تبع این که مال اون زن مرده مال وارث اون زن میشه دیگه. فیدعون علی ورثت الرجل الصداق مهر. فقال، حضرت فرمودن، وقد هلک و قسم المیراث، حالا که اون مرد مرده ارثم تقسیم شده، حالا میان مطالبه میکنن، که انه قبل از این اگر میامدن قبل از تقسیم میامدن مطالبه میکردن، قبل از مرگ شوهر میامدن مطالبه میکردن، خب اما حالا که مرده مرده ارثاش هم تقسیم شده، حالا میان مطالبه میکنن؟ فقلت نعم. فقال لیس لهم شیء، حق مطالبه به طلبکاری مهر رو ندارن، حق نداره بیاد وارث این خانم بگه خب این خانم قطعا مهر، هر خانمی مهری داره دیگه، مهر رو طلبکار بوده، این شوهر مهر رو ادا نکرده، خود این زن اگر می آمد مطالبه می کرد چطور قول زن مسموع بود؟ زن می گفتن خیلی خوب، خانم مرده میگه ادا کردم، میگوش میگفتن که خب تو بیانه بیار که ادا کردی، و الا القول قول المرئه فوقش بیمینه ها. این یه فقره که اینم دلالت داره ولی به این ختم نمیشه، میگذارم نتیجه گیری رو ببینید تمام فقرات این روایت اونی که عرض میکنم افاده میکنه. خب راوی میگه قلت، ببینید این که میگن روایات ما قضایای حقیقی است، در جا باز عبدالرحمن ابن حجاج فرض رو عوض میکنه. قلت فإن كانت المرأة حیتا، حیتا نه به معنای مار، زنده است خانم، یواش یواش زمین مرجع پیدا نکنه. خب اگر این خانم زنده بود، فجاعت بعد موت زوجها، بعد از مرگ شوهرش می آمد، تدعی صداقها، شوهر مرده ارثا مثلا تقسیم کردن ارثای شوهر رو، بعد این خانم میاد میگه ها من مهرم. فقال لا شیء لها، چرا لا شیء لها؟ خوب دقت کنید متن روایتو، لا شیء لها وقد اقامت معه مقرتا حتی هلك زوجها، این خانومه با این شوهره تا زمان آخر زندگیش بدون مطالبه خلاصه بود، هیچی مطالبه نکرد، حالا میاد مطالبه میکنه. حالا اجازه حالا طبیعی شده، اون وقت طبیعی نبوده. حالا از روایات دیگر هم استفاده میشه که مهر رو حالا دیگه میگرفتن و درست نه خیلی هم بوده، یه چیزی بوده که دیگه الان حسرتشه، طرف یه زمینی مهرش بوده که الان خلاصه چند وجبش رو باید خلاصه مهر قرار داد. ما خودمون مادر بزرگمون یه زمینی مهرش بود که به منی که شاید یک صدم اون به ارث میرسید چند میلیون تومان یه رقم چیزی گفتن سهم تو از اون ارث این میشه، کی کم بوده حالا کم شده، مهر زن فوقش شده مثلا 100، معمولا 100 سکه، 100 سکه یعنی چی؟ یعنی 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان یه آپارتمان خلاصه 50 متری بهتون دیگه معلوم نیست بدن. بله 1000 تومان مهر می‌کردن، اما 1000 تومانی که با 1000 تومان یه شهری رو طرف میتونست بخره. شما من خودم دیدم تو بعضی از مراکز چیه اثری که یک قبال نامه شاهزادهی مهمی رو به دیوار زده بود، گمان میکنم آستان قدس رضوی بود، که هزار تومان مهر این خانم علیا حضرت نمیدونم فلان دخته فلان نمیدونم شهین کذای کذا کذا کذا، هزار تومان با یک تنتراغ و صلوات و تحیاتی هزار تومان. خب قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد زوجها تدعي صداقها فقال لا شيء لها وقد أقامت، این از قبیل تعلیله، لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، چطور بود؟ با او همراه بوده و در زمان حیات او مقر بود و هیچ مطالبه ای نداشت، حالا نوبت مطالبه رسیده. یعنی اگر خانم 30 سال 40 سال 20 سال مطالبه مهر نکرده، در زمان حیات شوهر مطالبه مهر نکرده، بعد از 20-30 سال دیگه حق نداره بیاد الان بعد از مرگ شوهر بگه ها مهر من. فقلت، ببینید باز راوی فرض رو عوض میکنه که چجور اون مطلب ما به تثبیت ازش در میاد. هر کدوم از این فقرات کافی بودا ولی هنوز اکتفا نکرد. قلت فَإِنْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ، این طور نیست که با این شوهر بود تا شوهر مرد بخش شد. این زنه به خیال اینکه شوهر هنوز، خلاصه بعد از این ما از این شوهر مطالبه میکنیم، مطالبه نکرده بود، اما اتفاقی شوهر سکته کرد، ماتت زنه سکته کرد، این شوهر هنوز زنده است. خب زن مطالبه نکرده در حیات خودش از باب اینکه خلاصه گفته حالا بعد از این خیلی خلاصه هنوز وقت زیاده. فإن ماتت و هو حی فجاء ورثتها، یعنی ورثه زن، یطالبونه بصداقها، یعنی مهر این خواهرمون، مهر این دخترمون، مهر این مادرمون، حالا هر چی دیگه. قال وقد اقامت حتی ماتت لا تطلبو، حالا که مدت زندگی با این شوهر نیامده بود مطالبه بکنه، حالا وارث میاد مطالبه میکنه، نه حق ندارم. فرضش دیگه، حالا فرض حضرت اینه دیگه. قال وقد اقامت حتی ماتت لا تطلبو، شما به امام اعتراض داری؟
نه، میخوام
بگم سوال فرض دیگه.
نه، میخوام بگم تصدیقش تو مانندافی از کجا من مطالبه
نمی‌کنم. حالا فرضمون اینجاست دیگه. فرضمون، باز برگردم به فرضمون، جایی که طرف مطالبه نکرده بعد از 50 سال آمده مطالبه میکنه، شما میگید از کجا؟ حالا سر کجا؟ ورثه
که تا قبل از موت زن
نمیتونستن اونا مطالبه کنن، درست؟
حضرت ورثه
نیومد تا اون مرد. بله. هم میگن که اب نداره، حضرت میگن خودش که صاحب طلب اصلی بوده که مطالبه نکرده، حالا بعد از این همه که خودش مطالبه نکرده ای آمده، این که فرعه، اون خود اصلیش مطالبه نداشته، چطور میخواد این بیاد مطالبه کنه؟ خوب دقت کنید چجور اون عرض ما از این در میاد و به بار مینشینه. فقلت نعم، قال لا شیء له، برن روزیشون خدای جای دیگه بفرسته، لا شیء له، ورثه این زن حق مطالبه. اینا همش مواردیه که از نظر فقهی الان مراجعه کنید همش میگن طرف حق مطالبه داره. فقه ما الان مبنی بر خلاف این روایته. قلتو، باز راوی فرض رو عوض میکنه، زن و مرد هر دو زندن، فإن طلقها، مرده زن رو طلاق داد، بعد از طلاق فجاءت تطلب صداقها، بعد از طلاق آمده میگه ها شوهر محرمو. قال، حضرت فرمودن حالا میام، وقد اقامت لا تطلبه حتی طلقها، چطور شد قبل از این نیامد مطالبه بکنه؟ حالا که یه مدتی 30 سال با هم زندگی کردن مطالبهی به مهر نکرده، حالا بعد از طلاق آمده، حالا دقیق دلی میخواد ازش در بیاره. شما حالا اجازه بدید. خب حالا خوب دقت کنید. وقد اقامت لا تطلبه حتی طلقها لا شیء لها. باز حضرت فرمودن لا شیء لها. راوی میگه فقلتو فمتا حد ذلک. خوب دقت کنید، حضرت میخواد ضابطه بده، قاعده برای مطالبه بده. حضرت میخواد اون شرط ما رو دیگه به چه لسان، اگر این شرط رو حضرت میخواست بگه معتبره، بفرماد. قلتو، راوی هی بالا پایین کرد، هی فروز مختلف ذکر کرد، طلاق ذکر کرد، موت زوجین ذکر کرد، موت زوج ذکر کرد، موت زوجه ذکر کرد. بعد راوی حالا میگه آقا یه قاعده به دستم بدید. به من این روایت رو میدادن، من دیگه اصلا نوبت به اینجا نمیرسید، قاعده بر اساس الغاء خصوصیت در آمد. ولیکن راوی میخواد دیگه قضیه رو محکم بکنه، میگه آقا میزان و قاعده و حد و قاعده اون ملاک دستم بدی. قلت فمتا حد ذلک الذی اذا طلبت لم یکن لها. معیار در گذر و گذشت زمانی که اگر اون وقت بگذره دیگه حق مطالبه نداره. چه مقدار باید بگذره؟ آیا حیات شوهر باید بگذره؟ حیات خود زن باید بگذره؟ چه مقدار سال بگذره؟ قال، حضرت فرمودن اذا اهدیت الیه، زن رو بردن به عروسی، به حجله، و دخلت به و دخلت بیته و طلبت بعد ذالک، بعد از این اگر بیاد مطالبه بکنه، فلا شیء لها. تا این مقدار اگر بردن عروسی، بعد از عروسی اگر فردای عروسی بخواد بگه مهر من رو بده، دیگه نه. چرا؟ تو روایات دیگه داره این خانم شب عروسی حق داره بگه من نمیام تا مهرم رو بدی. یعنی قاعده مهر اینه که حق داره طرف امتناع از تمکین بکنه تا طرف مهرشو بده. اگر که انهو، اگر طرف امتناع از تمکین نکرد، این نوعی اماریت داره که مهرشو گرفته. فردای ازدواج عروسی اگر بیاد بگه این آقا محرمو نداده، قبول نیست. در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که اگر خانم بدون پرداخت مهر مثل الان راضی شد بره خونه شوهر، که الان میبینید همینطور متعارف دیگه، کی 200 هزار تا سکه رو اول مرد میده بعدن خانمو میبرن خونش. از قدیم گفتن، قدیم یعنی از همین دوره‌های ما، کی داده کی گرفته دیگه. خب میره تا بعد از 7-8 سال، حالا که متاسفانه 7-8 ما با هم که زندگی کردن، کارشون میکشه به دادگاه، زنه که میاد میگه که خلاصه یا این مرد باید به من خلاصه 1000 سکه بده. دیگه اون بیچاره، اون مرد بیچاره باید بره تو دادگاه آب سرد بخوره، نمیدونم آب سرد یا آب گرم، توی زندان. این خانم هم باید بدبخت آواره خلاصه اغوا و اغرای جوانای دیگه مردم باشه که خلاصه طلاقشو گرفته و خلاصه ویلون ولامون در بدر اینور، اون مردم اونجا، بچه هم دیگه بینابین چی از آب میخواد در بیا. بعد حضرت فرمودن انهو، زن نمیتونه حق مطالبه مهر بعد از این میکنه، کثیر لها ان یستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قلیل ولا کثیر. خیلی اگر بخوایم بگیم مرده باید قسم بخوره که این زن ازم مهری دیگه نمیخواد، یعنی حتی قسم هم نیاز نیست. انه کثیر لها، خیلی زیادشه، یعنی اینم لازم نیست. دعوای حق مهر تا جایی مسموع نیست که حتی طرف رو نه اینکه اثبات نمیشه اون دعوا، طرف رو وادار به قسم برای نفی این ادعام نمی کنه. انهو کثیر لها ان یستحلف مرد بالله ما لها قبله من صداقها قلیل ولا کثیر. دعوا مسموع نیست، تا این حد مسموع نیست. چی؟ من تستحلف، خب اونم میشه، این داره ان یستحلف بالله ما له، اینجوری میخونم کثیر لها ان تستحلف بالله، اونم میشه کثیر لها ان تستحلف، یعنی اینکه این زن مرده رو قسم بده، یا کثیر لها ان یستحلف یعنی یستحلف الرجل، حالا ولو به مطالبه خود این زن. خب این مفاد این روایت در اون فقرات قبلش خیلی گویای این جهته. دینه بر مرد، بله میگه دینه، یعنی مهری که ادا نشه و طرف حتی بره بعد از دخول دینه، بله دینه، بر مرد واجبه بده، اما زن دیگه نمیتونه اقامه دعوا بکنه. ولذا این روایات باب هفت از ابواب المهوره، من نمیخوام معطلتون بکنم، همه این روایاتشو برید بخونید، چون همه این روایات جهت ثبوتی و اثباتی رو دنبال میکنه. میگه حالا کسی خیال نکنه که اگر بدون دادن مهر عروسی کرد حق ساقط میشه، حق واقعی مهر ساقط میشه، یعنی یکی از مسقطات مهر دخول قبل از اداء، این نیست، دین میشه بر مرد. اگر زن اجازه داد دخول رو و قبل از پرداخت مهر، اینطور نیست که مسقط مهر باشه، ولو از بعضی از روایات برمیاد ایهام یا نوعی ظهور داره که مسقط مهره، نه، بعضی از روایات مصرح به این که دین خواهد بر او بود، اما دینیست که قابل مطالبه نیست، ماهیت قضایی نداره. بله بله، منتها اگر بیانه اقامه بکنه، ما گفتیم اگر بیانه اقامه بکنه مسموع، دیروز هم گفتم مسموعه، چرا ما گفتیم، دیروز هم اشاره کردم، چرا بیانه رو قید قرار ندادیم؟ چون هیچ وقت بیانه نمیتونه اثبات بکنه این بقا رو. من 50 سال این خونه دست منه، خب بیانه میاد اثبات میکنه که 50 سال پیش خونه مال اون آقا بود، اما نمیتونه اثبات بکنه طول این 50 سال به من نفروخته. بله، یعنی این که میبینید ما بیانه رو قید قرار ندادیم، در حالی که اگر بیانه شهادت به این جهت بده مسموعه، چون مبنای پذیرش بیانه اینه که بیانه شهادت میده که برای این که در اون زمان 50 سال پیش مال اون آقا بوده. بقای ملکیتش حاکم با چی اثبات میکنه؟ با استصحاب. اینو بحثو در بحث یمین منکر و اینا، یمین میت متعرض شدیم، آیون اونجا رو مراجعه کنن، مرحوم محقق کریم بحثو خیلی خوب داشت. این که میبینید در دعوای علل میت بحثی بود، آقای خویی محل خلاف بود، این یمینه متمم، آیا یمین انکاریه، یمین متممه، بحث خیلی مهمی بود اونجا، چند روزم معطل شدیم، آقای خویی این رو یمین متمم میدونست، محقق کرکی میگفت یمین انکاریه، ثمراتی هم داشت. این اثرش اینجا ظاهر میشه، بیانه نمیاد میگه این خونه طول این 50 سال مال این آقای مدعیه، بیانه میاد میگه 50 سال پیش شهادت میدم این خونه رو اون 50 سال پیشه اون آقا خرید، اما بعد از اون 50 سال چه اتفاقی افتاد میگه من دیگه نمیدونم. مسموعه شهادت بیانه، ولی میسر نیست، بیانه‌ای که باید 24 ساعت با خود این آقا و وکلای این آقا، غیر از خدا نمیتونه همچین ادعایی رو بکنه، شهادتی رو بده. غیر از خدا نمیتونه معمولا همچین شهادتی بده. چرا؟ برای اینکه فوقش اینه که این بیانه با خود این آقا بوده، با وکلاش که نبوده، با اولیاش که نبوده.
بیانه بر اقرار نمیتونه،
با اون خودش اونم یه مورد، یه مورد که بیانه اقامه، بله بیانه ای پیدا میشه که میگه که بابا دیروز این آقا اقرار کرد. اشکال نداره، اشکال نداره، بارک الله. ما میخواستیم میگیم غیر از خدا نمیتونه شهادت بده، شو میگه نه غیر از خدا میگه شاهد پیدا کردی شو.
از این طرف میشه بگیم که دعوا مسموعه به شرطی
بله. به این معنا که مسموعه دیگه. عرض کردیم دعوا اگر بیانه باشه، منتها چرا اینو قید قرار ندادیم؟ چون گفتیم معمولا بیانه بر این جهت قابل اقامه نیست و اون بیانه ای که آقایون ادعا میکنن مثبت ادعاست، بیانه بر حدوث ملکیته نه بر بقا. اگر شما یه بیانه ای پیدا کردید بر بقا، بیانه مسموعه. قبول نمی کنن که موازی نه چون اون شاهدایی که میخواد بیاره اون شهادتیه که معتبره که شهادت بر حدوثه، به درد نمیخوره. اون شهادتی رو که ایشون داره میگه میسر نیست معمولا. ولی دیروز خودم گفتم اگر طرف آره دیگه، اگر بیاد بگه شاهد میگه آقا دیروز این آقا اقرار کرده که این خونه مال منه، بله این مسموعه. من تو عرض کردم چون اون شهادتی که معمولا مطرحه شهادت بر حدوث اون ملکیت اون مدعیه، نه شهادت بر بقا.
دارم هم بینید که یه شرط جدید تو دعوا قرار بدیم، یا فکر کنم همینجوری بذاریم باشه، توی شرایط بیانه گفتم
فقه رو بذاریم باشه. آقا بر به خاطر اینکه یک این مورد شما میتونه فرض یک نشقولی که یک جایی شاهد اینجوری بتونه، ما دیگه این از شرایط قرار ندیم. نه این شما را میگیم اگر طرف بیاد بگه من یه شاهد اینجوری هم داریم، این دعوا مسموعه. ولیکن خارج از این اگر ادعا بیاد بکنه که طرف و الزام به قسم بکنه، که آیون میگن هر ادعایی مسموعه و طرف مقابل ملزم به قسمه، نه این ادعا مسموع نیست. اینی که طرف بیاد ادعا بکنه این خونه بر ملک من باقیه، بگن خب حرف حرف توست، اون طرف که میخواد بگه این خریدم باید اثبات کنه، این نیست. خوب دقت کنید، خیلی زحمت داشت اثبات این جهت و تقریر دلالت این روایت بر این مدعا. ببینید این کتاب نکاح ابواب المهور جلد 15 از وسائل من، ما تو بحث کتاب القضاء و شروط المدعا به هم میخواییم اثبات بکنیم ربط این روایت به اونجا.
الان شما اجازه
تقاس میدید؟ بله اجازه تقاس میدید. حق اقامه دعوا نداره بلا اشکال، این زن طلبکاره اگر واقعا مهرش رو نگرفته. ورثه حق تقاص دارن،
لا شیء
لها، یعنی حق مطالبه نداره. نه اینکه لا شیء لها یعنی حق تقاص هم نداره. اون لا حق له خود آمده بود گفته بود حق مقاصه نداره. چرا؟ لأن الیمین ذهب به حق المدعی. اونجا اینجوری داشتیم تعلیل، اما اینجا مثل همون لا شیء لهیه که در مورد مدعی داشت که اذا ادعا قبل الرجل الحق فرد علیه الیمین فلم یحلف فلا حق له. در یمین مردوده که آقایون معمولا میگن در یمین مردوده یعنی ادعای شما موقوف است، اثبات نمیشه، نه اینکه محسوم است و اسقاط میشه و قابل تجدید نی.
روایت مشابهش میگه
اذا دخل بها فقط هدم العاجل، همینه که ایهام داشت هدم العاجل، یعنی این که دیگه بعد از این مهر مؤجلش دیگه حق اصلا مهری واقعا نیست. این هدم العاجل یعنی حق مطالبه به عاجل رو نداره. ولی ناچاریم بگیم چون این روایت نصه و اون روایت، این که گفتم همه روایات رو ببینید با توجه به دیگر روایات همینه، و الا لا یقول فقیهون به این که اگر مرد و زن مرد معترفه به این که من به این هیچی از مهرش ندادم و این خانم بزرگواری کرد و اجازه عروسی داد، بگن دیگه هدم العاجل، دیگه این مرد بدهکار به مهر نیست.
بدهکار نداره در فرض سقوط مقدر
سقوط، یعنی میگید این زن مهر نداره دیگه، آقای من نداره مهر، یک کلمه بگید اینجوری حل نمیشه. مصطفی از روایت گفتنی نیست دیگه آقا، اینه که در روایات دیگه صریح داره ساره دینن، اون روایت دیگه اش هم بخونید. نه جمع عرفی داره، اون روایت دیگه میگه ساره دینن. پس بذارید شما، من نمیخواستم بخونم ولی بله این روایات، ببینید صحیحه روایت عبدالخالق قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام، روایت 12 این باب، ان الرجل يتزوج الرجل فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال هو دين عليه. اینم بود دیگه تو روایت، تو روایا نه، خلاف روایات هم نیست، جمع عرفی داره به بیانی که هست. ما اینجا تو حاشیه وسائلم این مطلب رو سابقا نوشتم، نه جدیدن نوشتم، بسمه تعالی ربما یستفاد من معتبرت عبدالرحمن ان ترک المطالبه بالحق مدتا یستقضا فیها الحق عادتا فی المتعارف یوجب سقوط حق المطالبه، به معنا انه یوجب انقلاب المنکر مدعیا علیه الاثبات بلا خصوصیت للمهر، همون الغاء خصوصیت رو همون جا ما کردیم، بلا خصوصیت للمهر، مثلا لو ادعى البایع عدم تسلیم المشتری للثمن بعد 10 سنوات، بعد از 10 سال میگه این آقا این خونه رو از من خریده پولشو به من نداد. فی ما کان المتعارف فی ذالک ذالک البیع دفع الثمن حالا او فی مدت دون هذه المده، حالا که میگن گاهی وقتا اقساط بلند مدت، نه اونی که متعارف قد که طرف خونه رو میخره بالاخره نهایت چک 6 ماهه میده، 1 ساله میده، هیچ وقت خونه رو خلاصه چک 50 ساله نمیدن. خسته شدم باشه اینا باشه. الحمدلله رب العالمین.